سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. سازمان عفو بین الملل میگوید از ژانویه 2010 میلادی تا کنون دست کم 72 مورد مرگ در 42 زندان و بازداشتگاه در 16 استان ایران رخ داده است. تازه ترین مورد ثبت شده در عرف بین الملل مربوط به یاسر منگوری 31 سال است که در گذشت او توسط اداره اطلاعات ارومیه 17 شهریور 1400 به خانوادش اطلاع داده شد. بنابر گزارش این سازمان 46 زندانی به دلیل شکنجه یا بدرفتاری‌های فیزیکی ماموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان کشته شدند. 15 زندانی به دنبال استفاده ماموران از سلاح گرم یا گاز اشکاور در جریان سرکوب اعتراضات زندانیان جان باختند و در مورد 11 زندانی باقی مانده شرایط منجر به مرگ مشکوک توصیف شده، اما جزئیات بیشتری در مورد علل احتمالی مرگ موجود نیست. عفو بین الملل تأکید کرده است که تا به امروز حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت پاسخگو نبوده و به دست عدالت سپرده نشده است. در دیدگاه همراه با رضا اکوانیان، خبرنگار و فعال حقوق بشر از بلژیک، گزارش سازمان عفو بین الملل را بررسی می‌کنیم. آقای اکوانیان، درباره نکات گزارش سازمان عفو بین الملل بر ما بگید. مرگ 72 زندانی که عفو بین الملل از اونها نام برده چه مواردی رو شامل میشه و در چه شرایطی اتفاق افتاده؟
خب، محتوای این گزارش همونجور گفتید در مورد مرگ 72 تن بوده از ژانویه 2010 تا کنون و فهرستی از اسامی رو هم خب منتشر کردن. توی این موارد گفتن که مرگ در 42 زندان و بازداشتگاه در 16 استان در سراسر کشور بوده. یعنی باید تأکید کنم که این گزارش درباره نیمی از استانهای ایران و شمار اندکی از بازداشتگاه‌ها در همین استانها هستش. در یک بخش از این گزارش اف گفته اطلاعات 9 نفر در بازداشتگاه پلیس آگاهی، 11 نفر در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، 2 نفر در بازداشتگاه کلانتری و 2 نفر در اردوگاه‌ها یا پاسگاه‌های مرزی و 1 نفر در بازداشتگاه پلیس فتا و 1 نفر هم در بازداشتگاه تحت کنترل اطلاعات سپاه جونشون رو از دست دادن، این اطلاعات رو تونستن ثبت بکنن. اف برای استناد به این موارد اشاره کرده که در 31 مورد مرگ‌ها به مکالمه مستقیم با منابع اصلی مثل بستگان و همبندیان و آشنایان افراد کشته شده استناد کرده و در 1 مورد دیگه به گزارشات گروه‌های حقوق بشری و نهادهای خبررسانی. اینا باید بگم که مرگ افرادی با محرومیت از در واقع مراقبت‌های پزشکی در زندان و بازداشتگاه شامل این فهرست نشده و خود اف گفته که در گزارشات دیگری به اون موارد اشاره می‌کنه.
همونطور که گفتید آمارهای عفو بین‌الملل محدود به برخی از زندان‌هاست. یافته‌های خود شما آقای اکوانیان به عنوان روزنامه‌نگار حقوق بشر در این زمینه چی میگه؟
اجازه می‌خوام اول اشاره کنم به یکی از بخش‌های همین گزارش دوستان در اف که گفتن اطلاعات 9 نفر رو طی بیش از 10 سال اخیر در بازداشتگاه پلیس آگاهی که جونشون رو از دست دادن تونستن ثبت بکنن. یعنی این آمار میگه در هر سال کمتر از 1 نفر در بازداشتگاه پلیس آگاهی در کل ایران کشته شدن. این آمار خب درسته که دوستان اف زحمت کشیدن ثبت کردن، ولی به نظر من بسیار بسیار آمار پایینی هستش. حتی در شرایط بخوایم کلمه دست کم رو هم بخوایم بیاریم و اعلام کنیم اینجا برای این آمار، به نظر من آمار پایین و دور از ذهنی هستش و امیدوارم دوستان اف هم به مسیرشون ادامه بدن که اطلاعات کامل‌تری رو در واقع بتونن بهش دست پیدا بکنن. ما موارد بسیاری رو از بازداشتگاه‌ها به خصوص توی استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس و اینجا تأکید می‌کنم روی بازداشتگاه آگاهی شیراز و حتی در تهران و بازداشتگاه آگاهی شاپور داریم که فرد بازداشتی در حین بازجویی و شکنجه فیزیکی جونش رو از دست داده، ولی نهاد بازداشت کننده اعلام دلیل فوتش، دلایلی مثل حمله قلبی و خودکشی و حتی کشته شدن این درگیری رو اعلام کرده. یک مورد رو هم بخوام اشاره بکنم که آقای جعفری دولت‌آبادی توی سال 95 در دوره دادستان تهران بودن، در واکنش به جان باختن نادر داستانپور که توی همین گزارش اف هم به کشته شدنش اشاره شده، اونجا یک جمله کلی رو گفته بودن که مرا موارد فوت متهمان در بازداشتگاه بلافاصله به دادستان اعلام بشن در همین حد. یه مورد دیگه هم بوده که چند سال قبل یه پسر جوونی توی یکی از شهرهای جنوب ایران دهدشت در اثر ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی دچار آسیب مغزی شده بود و مدتی هم ما رفته بود که نهایتاً توی این پرونده عاملین مجازات نشدن و بعد از گذشت چند سال هم پرونده مختوم اعلام شد.
عفو بین الملل هم گفته که برخی از این مرکز در شکنجه های زیر بازجویی اتفاق افتاده. از شرایط بازداشتگاه های محل بازجویی برای ما بگید آقای اکوانیان، این شکنجه ها به چه شکل و برای چه مقصودی اعمال میشن؟
ببینید، خب شکنجه ها از قدیم خب تو ایران مرسوم بوده توی بازداشتگاه مختلف. در این خصوص ما میتونیم به خود ضرب و شتم حین بازجویی، شکنجه با شوک الکتریکی، باتوم، شیلنگ، ضربه زدن به سر و حتی در زمانهایی هم القای حس خفگی با آب به زندانی و آویزون کردن طولانی مدت در بازداشتگاه اشاره بکنیم. و خب مواردی هم بوده که خب البته تعدادش زیاد نیست، به تزریق اجباری مواد شیمیایی اشاره شده. مشخصا در موارد بسیاری بوده که فرد بازداشتی در اثر ضربه حین بازجویی توسط بازجو به سرش زده، جونش را از دست داده. تمامی این موارد در راستای عقض اعترافات اجباری از متهمان بوده که هنوز جرمشون اصلا ثابت نشده. جز مواردی به مرگ فرد در بازداشتگاه منجر شده، موارد بسیاری هم بوده که به عقض اعترافات اجباری و پیرو اون خودکشی فرد زندانی یا اعدام اون بر اساس همون اعترافات تحت شکنجه منجر شده که به نظر من خودش هم نوعی قتل هستش. در مواردی هم بوده که مسئولان قضایی مرگ فرد رو در بازداشتگاه تایید کردند ولی متاسفانه سعی در نرمالیزاسیون مسئله کردن و اون رو به امر سهوی در واقع تقلیل دادن.
نکته دیگه گزارش عفو بین‌الملل همینه، پرهیز قوه قضایی از تن دادن به اتهام قتل این زندانیان. به گفته اونها قوه قضاییه هر بار دلیل مرگ زندانیان رو بیماری، خودکشی یا مرگ در درگیری مسلحانه عنوان کردن. اگر مازیار ابراهیمی متهم پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای که به تایید وزیر وقت اطلاعات شکنجه شده بود در بازداشتگاه جونش رو از دست میداد، قوه قضاییه چه موضعی میگرفت؟
خب ببین، اول این نکته رو من بگم که به نظر من خب یه مشکل عمده ما که توی نظام قضایی داریم توی ایران اون مسئولیت از مجازات در کشور هستش که برای نهادهای امنیتی و قضایی عملاً به یه امر معمول بدل شده. مسئله‌ای که موجب شده شکایات که در ارتباط با شکنجه و قتل توسط ماموران امنیتی و انتظامی اغلب بدون حتی یک تحقیق کوتاه هم باقی بمونه. نهایتاً پرونده ایشون هم به نظر من خب بدون رسیدگی اعلام می شد و قرار منع تعقیب ماموران از طرف دادگاه به خانواده‌شون ابلاغ می شد. به اعتقاد من اگر مازیار ابراهیمی بخوام کلی بگم در جریان شکنجه به قتل می رسیدم، سرنوشتش می تونست مشابه سرنوشت کاووس سید امامی و اعلام خودکشیش باشه یا در حالتی دیگه بعد از مدتی شاید خبر اجرای حکم اعدامش رو ممکن بود اعلام بکنن که بخوان مرگ در بازداشتگاه رو سرش رو بپوشونن. عملاً
عفو بین‌الملل هم در گزارشش به فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین اشاره کرده. این تصویرها چقدر میتونه مبنای سنجش وضعیت زندان‌ها باشه آقای اکوانیان؟ دیگه اینکه آیا این فیلم‌ها مسئولان جمهوری اسلامی رو به رعایت حقوق زندانیان واخواهد داشت؟
بله، مسلماً خب میتونه مسئولان رو حتی اگر به رعایت حقوق زندانیان وادار نکنه، حداقل به ارائه واکنشی وادار بکنه. همچنان که در همین قضیه فیلم‌هایی که شما اشاره کردید دیدیم که واکنش‌های زیادی رو از طرف خود مسئولین به همراه داشته. مواردی خب بوده که تکذیب کردن، بعد تایید کرده، اومدن گفتن با خاطی برخورد کردیم ولی خب برخورد خاصی نبوده. هرچند خب به صورت نمایشی باید گفت که بیشتر واکنش نشون دادن ولی در راستای رعایت حقوق زندانیان نبوده. اونجا خب این نکته را من اشاره بکنم، چیزی که ما از ویدیوهای منتشر شده از اوین دیدیم، درسته که نشون میده زندانیان رو اونجا ضرب و شتم میکنن و هر بلایی بخوان اونجا سرشون میارن، اما واقعیت زندانهایی نیست، واقعیت بازداشتگاههایی نیست. واقعیت زندانها رو میتونیم توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توی شهرهای مختلف ایران و بندهای امنیتی اوین جستجو کنیم. میتونیم از همون کاووس سید امامی که بالاتر اشاره کردم و سینا قنبری یا بچهای توی کهریزک جونشون رو از دست دادن در واقع نام ببریم. و یک مورد رو هم اینجا من اشاره بکنم به فردی که الان بخوام مثال عینی بزنم، یکی از همشهریای خودم که در شهر دهدش حدود 15 سال پیش در جریان یک اعتراضات به نتیجه انتخابات مجلس بازداشت شده بود و متهم شده بود با آتش زدن خودرویی که قرعه کشی برای بانک گذاشته بودن. و این فرد خب در بازجویی ناخن‌های دست و پاش رو کشیده بودن و نهایتاً اعترافاتی که ازش گرفته بودن این بود که خودش گفته بود که من به همراه چند تا دوستان و پدرم این خودرو رو آتیش زدیم. بعد که رفت تو محل دادرسی و رفت دادگاه، مشخص شد این آدم 8 سال قبلش پدرش رو از دست داده و پدرش به کلی مرده. و خب همین نکته خودش باعث نجات جونش شده بود و یک در واقع نقض حقوق بشر فاحش بود.
آقای اکوانیان، به گفته رسانه‌های ایران محسنی اژه‌ای از برخی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی بازدید کرده. از جزئیات این بازدید برای ما بگید، آیا اونطور که اژه‌ای مدعی شده وضع زندان‌ها درست میشه یا همچنان سرنوشت زندانیان سیاسی پشت درهای بسته مبهم و نامشخص خواهد موند؟
برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگردیم. اول بگم که آقای اژه‌ای به نظر من به هیچ وجه صداقتی در صحبت‌هاشون ندارن. ایشون خودشون از ناقضان جدی حقوق بشر تو ایران هستن و نمیتونیم به همین دلیل به صحبت‌ها و وعده‌های کسی که خودش ناقض جدی حقوق بشر هستش استناد بکنیم. به عنوان مثال خب بگم از شاهکارهای ریاست ایشون زمانی که سازمان زندان‌ها اونجا کار می‌کردن، حمله ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین بود و در دوره سخنگوییشون هم نوید افکاری، روح الله زم، مصطفی و چند زندانی سیاسی دیگه هم اعدام شدن. توی سابقه دادستانی مشهد و ریاست دادگستری تهرانشون رو هم کیشون دارن و در همون دوره دادستانیشون در مشهد هم صدها زندانی اعدام شدن که زندانیان جرائم عمومی هم شاملشون میشدن. الان بخوایم فکر کنیم آقای اژه‌ای بخوان درباره بهبود وضعیت زندان‌ها وعده بدن، بیشتر شبیه شوخی هستش. همونطوری رئیسی پیش از این هم بارها از این دست اظهار نظرها کرده بود. بنابراین خب بازدید ایشون از زندان‌ها و حتی همین اواخر که در رسانه‌های داخلی گفتن از بندهای 241، 209 و 2 الف بازدید کردن، بیشتر نمایشی از پیش برنامه ریزی شده رو شاهد بودیم و مشخص هم یکی دو نفری که باشون گفتگو شدن اصلا با اتهام سیاسی در بازداشت بودن یا اتهامات اقتصادی و اینکه اساسا محل نگهداری اونها به چه شکل بوده و شکل بازجوییشون چطور بوده.
سپاسگزارم از شما رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر از بروکسل بلژیک. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.